امروز دوشنبه 6 آبان 98 جلسه 15 فوق‌العاده بلاغت در ایام اربعین و دهه پایانی سفر و امروز جنبندی داریم روی 5 صنعت اخیر که بررسی شد در این 2 روز گذشته، یعنی جمع، تفریق، تقسیم و جمع مع تفریق و جمع مع تقسیم. یه چند تا نکته داره و تفاوت داره، نکاتی داره میگیم و بعدم انشاءالله وارد مبالغه بشیم که صنعت 21 میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ولعن الدائم على اعدائهم اجمعين واهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. به محضرتون عرض کنم یه نگاه سریع داشته باشیم. جمع این بود که 2 یا چند چیز رو تحت حکم واحد داریم: المال و البنون، زینت الحیات، انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام، رجس من عمل الشیطان. تفریق چی بود؟ یه چیزه از نوع واحده اما اختلاف حکم پیدا میکنه. و ما یستوی البحران، دریا رو میبینی فکر میکنی یه مدل دریا داریم، دریا دریای دیگه، آقا چه فرقی داره؟ نه فرق داره، یکیش هست ملح اجازه، یکیش هست عذب فراته. تقسیم چی بود؟ خوب دقت کنید، تقسیم متعدد ذکر میشه، بعد برای هر کدوم با حکم علا جهت تعیین مشخص میشه. یعنی ابتدا چند تا چیزو میگیم، بعد علا جهت تعیین میام میگیم حکم هر کدوم چیه. مثلا کذبت ثمود و عاد بالقارعه فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیه و اما عاد فاهلكوا بالريح. همینجا تفاوت تقسیم با طی و نشر یا لف و نشر، یعنی صنعت شماره 15 معلوم میشه. یه نگاه بکنید صنعت 15 رو. شما تو صنعت 15 میومدی مثلا میگفتی و من رحمتهی جعل لکم اللیل و النهار، یعنی اول لیل و نهار رو میگفتی، بعد میگفتی لتسکنوا فیه و لتبتغوا من فضله. خب تسکنوا فیه حکم کی بود؟ لیل. لتبتغوا من فضله حکم کیه؟ نهار. خب چه فرقی کرد الان تقسیم با تیانش یا لفانش؟ تو تیانش میگه من غیر تعیینه، کلید واژه‌ش اینه، من غیر تعیینه. اگه اینطور بگه و من رحمتهی جعل لکم اللیل و النهار اما اللیل لتسکنوا فیه و اما النهار لتبتغوا من فضله، این دیگه بهش تیونش نمیگن، اینو بهش میگن چی؟ تقسیم. لذا بین تیونش و تقسیم اینو دیدم مختصر اشاره کرده بود، چیز خوبیه. من رفتم تو مختصر نگاه کنم دنبال جواب سوال دیروز آقای قیاسی بگردم، به یه چیز جدید رسیدم، اونم فرق تقسیم و تیونش بود. ببین تو تیانش اعتمادن علل مخاطب داشت. من اگه مخاطب میدونم خودش متوجه میشه، میگم ببین ما شب و روز برای شما قرار دادیم تا به آرامش برسید و از روزی خدا بجوید. خب آرامش مال که شب، جلب روزی مال که مال روز، این خودش میفهمه. اینو بهش میگن لف و نشر یا تیانش. ممکنه لف و نشر مرتب باشه، ممکنه مشوش باشه. گفت دیگه مشوشش هم فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن لتبتغوا من فضله و لتسکنوا، یعنی اونجا به عکس مخاطب خودش میفهمه که کدوم حکم مال کدوم. اما اگر علا جهت تعیین بود، یعنی کلید واژه تعیین و چیه؟ عدم تعیینه. به این خیلی دقت بکنید، کلید واژه در تعیینش رو اینها با تقسیم اینه، لذا اینو باید بولدش کنیم، پر رنگش کنیم. حالا سوال، میرسیم به سوال دیروز آقای قیاسی که فرمودن تفاوت تقسیم با جمع و تقسیم چیه. سوال خیلی خوبی بود. آقا من مختصر آفاکم الله شرح دستوری بر مختصر متول و شرح مرحوم مدرس بر متول، یعنی المدرس الافضل، یه نگاه کردم. خب مدرس افضل که خیلی مفصل گفته بود، دستوری هم تا اندازه‌ای به چشم من نیومد، مفصل بود. اگه میخواستم وقت بذارم باید خیلی وقت میذاشتم، وقت نکردم به چشم، چون معمولا اینا تفاوت‌ها رو همون اول کار میگن. هرچی من نگاه کردم دیدم فقط شرح خود داستان تقسیم و جمع مد تقسیم، تفاوت ذکر نکرده بود. حالا من یه چیزی به ذهنم رسید، خدا لطف کرد به عقلم انداخت، بهتون میگم ببینید پسندتون هست یا نه. نگاه کنید، خوب دقت کنید، اول اشکال منقح بشه. ببینید تو تقسیم چی میگه. تقسیم صنعت 18 میگه متعدد ذکر بشه، بعد علی جهت تعیین شما حکم هر قسمی رو جداگانه بگی. یعنی ابتدا بگی کذبت ثمود و عاد بالقارعه، یعنی ثمود و عاد رو ذکر کنی، بعد علی جهت تعیین مرتبا یا مشوشنش فرقی ظاهرا نمیکنه. حالا شما میخوای بگو اول بگو اما عاد، یا بگو اما ثمود، ترتیبش ظاهرا اینجا مهم نیست. بعد بیای بگی اما ثمود اهلاکشون به طاغیه بود، اما عاد اهلاکشون به ریح بود. این میگه تقسیم. جمع مع تقسیم چیه؟ خب جمع تعریفش چی بود؟ دو چیز رو تحت حکم واحد داری، المال و البنون زینت الحیات. جمع مع تقسیم چیه؟ جمع مع تقسیم میگه متکلم دو چیز یا بیشتر رو تحت حکم واحد دراره، سپس تقسیم کنه. میگه مثال بزن، میگه نگاه کن، الله یتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. خدا توفی نفس رو در دو حالت ایجاد میکنه، یک اونا که قرار بمیرن، دو اونا که میخوابن. هر دوشون توفی داره، اما میاد تقسیم میکنه، میگه یمسک التي قضى عليها الموت. دقت کن چه تعبیری دارم به کار میبرم، دارم تو این کار خودم تفاوت تقسیم با جمع مع تقسیم رو میرسونم. میگه ببین توفی اموات به این صورته که توفیشون توفی امساکیه، یعنی نفس رو کاملا امساک میکنیم، نگه میداریم. اما توفی اونهایی که مردن خوابن، توفی چیه؟ ارسالیه، یعنی برش میگردونیم، رهاش میکنیم. اشکالی که دیروز آقای قیاسی مطرح کرد این بود. آقای قیاسی گفت چه فرقی کرد الان بین جمع مع تقسیم با خود تقسیم؟ آقا برگردی تقسیم رو دوباره نگاه کنی. تو تقسیم هم اول اومد ثمود و عاد رو تحت حکم واحد، که اون حکم واحد چی بود؟ تکذیب بود، تکذیب بالقارعه، تکذیب معاد. اونجا هم اول اومد تحت حکم واحد در آورد، سپس تقسیم کرد. خب الان میتونید بگید جواب چیه؟ احسن. تو تقسیم اگرچه که ابتدا تحت حکم واحدی در بیاد تحت عنوان کذبت بالقارعه، اما نیومد بگه، اگه اینطوری میفرمود کذبت ثمود و عاد بالقارعه، اما ثمود تکذیبشون با تمسخر همراه بود، اما عاد تکذیبشون مثلا فرض کن با سنگ زدن هم همراه بود، این میشد چی؟ جمع مع تقسیم. یعنی جهت حکم باید حفظ بشه، جهت حکم باید حفظ بشه. و الا اگر آیه بفرماید آقا در گذشته های دور ثمود و عادی وجود داشتن، و خود وجود داشتن هم الان یه حکم بود، ما ثمود رو اینجوری هلاک کردیم، و اهلاک دیگه ربطی به وجود نداره. اینو بهش میگن تقسیم خالص. ظاهرن این آقا تو بقیه مسائلش هم نگاه کنیم، که میگم لطف خدا بود به عقلم انداخت، چون دیگه تا آخرین لحظات هم به عقلم نرسید، نشستم تو تاکسی. بعد قبلش خلاصه فرستادم واسه خودم تو ایتا، تو تاکسی که میشینم سعی میکنم بیکار نباشم دیگه، یا یه بخشی از درس رو دارم تو ماشین فکر میکنم. یا الفیه بالاخره مرور میکنم که شعرها یادم نره. همونطور که داشتم تو ماشین مرور میکردم و زمین خلاصه دستمونم به آسمون بود که خدای جواب برسون، هی مثالا رو نگاه کردم دیدم ظاهرا اینه. یعنی جمع معد تقسیم شما نگاه کن، توفی دو مدله، ابتدا تحت حکم واحد توفی جمع میکنه، بعد میگه توفی دو مدله، امساکی ارسالی. یا تو قول مثلا متنبی ببینید یا قول حسان ببینید، میبینید که اونا اونجا هم همینجوره. حالا یه تطبیقش با خودتون، ولی ممکنه تحت یه حکم دیگه جمع بشن ولی از حیث دیگه تقسیم بشن، اون بهش میگن تقسیم خالص. سوال خیلی خوبی بود، حسن السؤال نصف العلم. تو این ورق زدن کتابا از مختصر یه چیز جالب دیگه هم گیرم اومد که اینم براتون میگم. تو قول متنبی درس دیروز، لسبیه ما نکه هو بیت دومش بعد آیه 42 زمر، تو تقسیم جمع معد تقسیم، لسبیه ما نکه هو و القتل ما ولدو و النهب ما جمعو و النار ما زرعو. یه نکته جالب هم اینجا گیرم اومد، گفتم بهتون بگم به دردتون میخوره. ببینید ما نحو میخونیم کنارش باید یه بلاغت هم بخونیم. نحوی گاهی ذهنش به قدرت بلاغی نیست، استعمال میگه و رد میشه. مثلا میگه ما یه موصوله یا ما یه شرطیه غالبا برای غیر ذوی العقول به کار میره، ولی گاهی هم برای ذوی العقول استعمال شده. مثلا فنکحو ما تاب لکن من النساء، این ما تابه الان مصداقش چیه؟ فنکحو ما تاب لکن من النساء. خب من دارم این مدلی میخونم، لابد یه نکته ای داره دیگه. فنکحو یه نکاح کنید، با چی نکاح میکنن؟ با زن. بعدم گفتم ما تاب لکن، یه مکس دادم گفتم چی؟ من النساء، یعنی من منه بیانیه از ما دیگه، از مصداقش نسا. میگه استعمال شده دیگه اینها الان برای نسا که عاقلا ما اومده. من برای چی به کار میره؟ عاقل به کار میره. بعد میاد میگه آقا ممکنه برای غیر ذوی العقول هم چی استعمال شده باشه. یه مثال دو تا مثال براش میاره. این کار نحویه. بلاغی میاد اینجا وای میسته صفر و محکم، میگه نه آقا داستان اینجوری که شما میگی نیست. بعد بریم فکر کنیم اگه یه جایی ما اومد برای ذوی العقول، نکنه یه نکته چی داره؟ بلاغی داره، اینو باز میکنه. یا اگه یه جایی برای یک غیر، یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کن ذوی العقوله ولی بنابه یه دلیلی باهاش معامله چی شده؟ یه غرض بلاغی اومده باهاش معامله غیر ذوی العقول کرده. یا یه چیزی غیر ذوی العقوله ولی مثلا شما باش شروع کردی به حرف زدن، یا خودش به نطق اومده، مثل مورچه ها در سوره نمل خودشون به زبون اومدن دارن حرف میزنن، اونجا خودشون واسه خودشون چی به کار مثلا فرض کن میبرن؟ من به کار میبرن. حالا الان تو آیه یادم نمیاد این اتفاق افتاده باشه، ولی یعنی یه وجهی اومده که باعث شده با این معامله چی بشه؟ ذوی العقول بشه. چرا؟ چون مثل ذوی العقول داره نطق میکنه. الان آقایون اینجا تو این شعر، این چون اون وقت بعدن ثمراتی داره تو قرآن و اینها، من لذا دارم روش وای نیستم. من خودم واسه خودم که میخوندم دو تا وجه نوشته بودن، مختصر رو دیدم دم یکی از دو وجه منو گفته، یه وجه دیگه گفته که من نیوردم ما نکهو ما ولدو. یه وجهش اینه که خب این الان هر دوش مال ذوی العقول دیگه، اما ما اومده. یه بچهشو شما بایستی بتونید با همین چیزایی که تا حالا تو صنایع ادبی که خوندیم تو همین محسنات معنویه مشاکله و مرحبا، یعنی هوش سرشار یادم چیکار کنه، هوش وقتی سرشار باشه این رو هوا حرف مختصر رو میزنه، مشاکله باریکلا مشاکله. این واقعا این که آیت الله عرافی به حوزه معصومیه دلبسته این یه واقعیتیه. یعنی طلبه معصومیه واقعا جای دلبستن داره، از دانشگاه اومده، شعور اجتماعیش بالاه. حالا اونی که با سیکل اومده گاهی با زور پدر مادر اصلا میاد میذارنش تو حوزه، بعد میگن که بگیم برای چیه فشار میاری به بچه؟ میگه بخوام بچه‌م حفظ شه بره دبیرستان خراب میشه. این نه دانشگاهم رفته در مقابل همه این فتنه های خلاصه دبیرستانی و دانشگاهی هم خود رو حفظ کرده، مسئول مونده، بعد الان تازه با پدر مادرم داره میجنگه میاد حوزه. خیلی اینجوری هم که پدر مادرم مثلا یا اطرافیان تو حیف بودی، تو آیتی خونده بودی، تو هوافضا خونده بودی، تو الان باید نمیدونم خلبان هواپیما باشی، فکر میکنه الان مثلا خلبان باشه رو هوا باشه کارش بزرگتر از طلبگیه. ما روزی که می‌خواستیم بریم حوزه یه فشار رو خود ما بود که آخه تو مهندسی مثلا می‌خوای بری حوزه که چی. بعد واقعا دیگه برای ما ابهام شد، یعنی مثلا بعضی شرعیش هم می‌کردن، مثلا مملکت برای تو خرج کرده و تو می‌خوای ول کنی بری مثلا طلبگی. بعد یکی از آقایون از سادات کرام جواب خیلی خوبی به ما داد، تو تحقیق بودم و تو بیام نیام اینا، برگشت گفتش که شما تو دانشگاه مهندس شدی نهایتاً چی میخوای بشی؟ مثلا کجا میخوای بری پره پرش؟ گفتیم مثلا صنایع و خودروسازی و ماشین سازی و تراکتور سازی و چی چی. گفت دیگه یعنی آخرش ممکنه تو هواپیما سازی هم بری دیگه. گفتم که آره ممکنه دیگه، وقت الان کشور ما داره هلیکوپتر و هواپیما جنگی هم دارن میسازن دیگه، پهباد هم دارن میسازن دیگه برای بچه‌های خوب سپاه و ارتش و صنایع دفاعی و نیروهای مسلح ما، خدا همشون رو حفظ کنه. بعد دعای 27 سید سجادیان زیاد بخونید برای اینا، برای امثال سردار سلیمانی ها، بچه‌های سپاه ارتش، نیروهای مسلح، بچه‌های اطلاعات سپاه، اینا واقعا خیلی حق گردن ما ها دارن. اینا اگه نباشن ما اینجور تو امنیت آسایش داریم درس میکنیم، واقعا خالصانه برای اینا دعا کنید از زبان امام زین العابدین. دعای 27 سعید باید بخونیم برای اینا. هم امام اونجا برای اینا دعا کردن، برای خانواده هاشون دعا کرد. گفت آخرش میخوای بدی چی؟ هواپیما بسازی، هلیکوپتر بسازی. گفت تا وقتی که بشه انسان آدم بسازه هیچ کاری در این عالم بالاتر از این نیست. شما پره پره شما بری هواپیما بسازید، ایشالله ما برسیم به یه نقطه خودمون مثل بوئینگ رو بتونیم بسازیم. اسمش هم دیگه قطعا بوئینگ نمیذاریم، یه اسمی مثل همین اسمایی که رو موشک ها میذارن، قاره ها میذارن، عادیات میذارن، فجر میذارن، اسمای قرآن رو خلاصه. اینا نام قرآن رو تعظیم کردن در دنیا، فقط این نبوده که موشک بسازن و هواپیما بسازن، سجیل. واقعا اینا کارهای بزرگی دیگه. اگه زمان شاه بود الان اسم اینا رو چی میذاشتن؟ ترقه، تیر، نمیدونم. یا حالا خیلی میخواستن اسم فارسی بذارن، تیر و ترقه و ترکش و مثلا تیرکم و مگسی و از سامانه تیرکم و مگسی و مثلا فلان. حوزه یه همچین راهی، هیچ کاری بالاتر از این نیست. لذا طلبه معصومیه طلبه از دانشگاه آمده است و هوش سرشار، درک بالا، این که همه چیز رو دیده و پشت به دنیا کرده، امکان اینو داشته که خیلی جاها باشه با چه حقوقهایی پشت پا زده و همه اومده حوزه، این خیلی ارزش داره. ولی چیزی که خیلی ارزش داشت در معرض آسیب‌های خیلی 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 چی بزرگم هست. هم دلبستن اینجا خیلی بالاتره، هم این که باید خیلی طلبه حواسش باشه، حواسش نباشه هرز میره راحت. یعنی هرز رفتن تو معصومیه هم چیه؟ هر روز یه تکلیف شهری گردن طرف بندازن که درس نخونه. الان چند روز دیگه انتخابات مجلس شروع میشه دیگه، حالا خدا به داد برسیم، از همین الان دستمون با آسمونه که این طلبه پایه 1-2-5 احساس تکلیف نکنه، بلندش ول کنه، بده 2 ماه نیست یا آقا مثلا مجلس چه خواهد شد. وظیفه هر زمان و همواره همون زمان بدونیم خیلی خوبه. 10 سال رهبری فرمودن طلبه جز درس خوندن کاری نکنه حقه، دیگه از رهبر جلو نزنه. یه 10 سال خوب ببندیم انشالله، بعد خیلی میشه برای اجتماع کار کرد، کار خوب کرد. خب اینم حالا به مناسبت سرزب جواب دادن آقای طباطبایی. مشاکله آقا، نه که توی بیت بعدی سخن از چیه؟ سخن از ما جمعو و ما زرعوه. اینجا قشنگی کار به اینه که بگه چی؟ ما نکهو و ما ولدو. دیگه نگه لسبگه من نکهو و القتل من ولدو و نهوه ما جمعو و ناره ما زرعو. این قشنگیش بود. مثل آیه مشاکله چی بود؟ آیه اسلام داردش فمن اعتدو علیکم فاعتدو علیه به مثل ما اعتدا علیکم. این اعتدال نیست دیگه، تجاوز که ما نمی کنیم که، ما داریم حقشو میذاریم کف دست. برای هر کدوم سعی کنید یا یه استاندارد داشته باشید، حفظ باشید، خیلی کمکتون میکنه. مثال حالا اینجا چرا میگه ما یه ورشش اینه که بگیم مشاکله، ولی آیون مشاکله احتمال دومه، یعنی تا جایی که بشه به غیر مشاکله درستش کرد خب طبیعتاً چیه؟ بهتره. اون وجهی که مختصر گفته رو میگم که میگه که چیه نظرتون میاد؟ میگه این خلاصه بابایی که اومد تو خرشنه در بلاد روم همه رو بیچاره کرد و بابای همه رو در آورد، این اومد مانکهو مردم رو به اسارت گرفته بود، زنا رو که به اسارت بود، بچه های اینا هم گرفت کشت، اون چیزایی هم که جمع کرده بودن و اون چیزایی هم که زراعت کرده بودن که به اون روز انداخ، خلاصه مازرعوشون هم زد سوزوند و مال جمعوشون هم زد نابود کرد. یعنی گویا اینجا ما رو داره از منظر کی میاره؟ اونی که این غلط رو کرد. یعنی گویا اصلا این من نکهو اینا واسه این آقا چی بود؟ ما نکهو بود. بچه های اینا، بابا اینا زبیل آقا، اینا آدم هن آقا، ببخشید اینا چیز نیستن آقا. شما اینجوری زدی مثلا اینا رو باش معاملی چیز کردی، اینا کس هن درجه کرد چی شد با اینا؟ یعنی آها، اینقدر از منظر این اینا چی؟ از نظر این بابا بی ارزش بود، اینا شدن نازل منزله غیر زبیل عقول. اینم گفتم بگم خوبه، حالا بعدا تو آیات قرآن اینا زیاد به دردتون میخوره اگه این نگاه خوب تقویت بشه. خیلی خوب، پس اینم ما در واقع استدراکی کردیم امروز در واقع پنج صنعتی که خوندیم. حالا میخوام بریم سراغ مبالغه بعد از ذکر سلام. اللهم صل علی تفریق. نوع واحد بود که میگفتش که فکر نکنی که بحر یه چیزه ها میاد نگاه شما رو درباره نوع واحد، آخه مردم بهشون میگی دریا، میگه دریا دریا دیگه، بعد تازه شروع کنی براش باز کنی بگی بابا دریا دو مدل داری اینجوری. ابر الان به ماها بگن میگیم چی؟ ابر الان روزها داره خلاصه بارون میباره در ما، ما میگیم ابر، آقا ابر دیگه. میره تو رشته جغرافی میگه چی؟ نه آقا یه سری ابرا هستن اینا استراتوسن، یه سری ابرا هستن که اینا نمیدونم چی چی توسن، دیدی اینا آخرش اوس اوس داره. یا آقایی هم سر کلاس با استادش کال کرده و گفت استاد یکی از اقسام ابر رو نگفتید، گفت چی؟ گفت بیناموس. گفت بیناموس چی؟ گفت اون ابریه که هر بار من ماشینمو میبرم کار باش یه انقدر میاد میباره و میره. اینا آخرش همه اوس اوس هم استراتوس چیه مدل به مدل ابر واقعا هم داریم، و بعضی هستن اصلا بارون که نمیاد باید بهش بابا شما حاجت میدیم روش حاجت دادنشون به صورت ماشین برن کار پاش مون. این فقط میاد ماشین گل میکنه میره. خب عجب، ما 7-8 مدل ابر داریم مثلا. اینی نوع واحد که در اذهان به ذهن نمیاد که اینا دو چیز باشن، و شما میگه چه میکنی؟ تفریق میکنی. ولی تو احکام زیاد اتفاق میفته، مردم یه وقتا بعضی ذهنهای خیلی بسیط دارن از دست آخونده خسته میشن، مثلا میگه هر چی میپرسیم یه بستگی داره، میگه سوال از آخوند نمیشه بپرسیم، چون تا بپرسیم میگه چی؟ بستگی داره، اگه اینجور باشه این، اگه اونجور باشه. واقعا همینه، مثلا فقیه فقیه نیست مگر به قوه تفریق و تفصیلش، واقعا اینجور. یعنی شما اگه میخواد ببینید افقه کیه، یکی از راه های شناخت اعلم این آقای استفتاعات آقایون رو نگاه کن، یه طلبه اید دیگه، شما ها یه مقدار شاید راحت تر از بقیه مردم بتونید افقه رو تشخیص بدید. سوال هایی که از فقه ها میشه، بعضی ها همیشه یه مدلی جواب میدن، مثلا یا حکم این کار چیه، میگه که این حلاله یا این حرامه، ولی یه فقیه هست تا مسئله رو میدی دستش 4-5 قسمش میده. اگه اینجوری باشه، به این نیت باشه و این تأثیر رو در زندگی مسلمین بذاره، فروز واقعی زندگی مسلمین ها، نه فروز خدمت شما عرض کنم ساختگی، این واقعا وقتی میای مثلا من یه موردشو دیدم اخیراً تو همین داستان ارز و اینا، از فقیر رادیو معارف پخش کرد، گویا مقلدین آیت الله فلانی سوال مطرح کردن ما اگر الان بریم تو این وضع آشفته بازار مسلمین دلار بخریم حکمش چیه؟ دیدم ایشون خیلی اخلاقی و مثلا حالا بهتره و حالا اگه نشه بهتره و اینا مثلا جواب داد، یعنی جوری که اشکالی هم نداره، در حالی که همون لحظه به ذهن خود حقیق که هیچ بهره ای از فقه ندارن یه چیزی رسید. اونا میگه قطعا این مسئله رو باید شما توش تفصیل بدی. آقا شما یه وقتی هستش که بگید میخوای بری 100,000 دلار تو این شرایط اقتصادی که هی دلار داره هر روز بالا پایین میشه، 100,000 دلار، 1,000,000 دلار، اونم به نیت نه این که بچت داره خارج درس میخونه نیاز داره داری برای اون میفرستی، نه ببینی باز دوباره این خود شد یه تفصیل جدید، داری میری بخری که سرمایه کنی و میدونی که با این کار تو دلار از مثلا 12,000 تومان میشه 18,000 تومان. خب تو داری نظام زندگی مسلمین رو چکار میکنی؟ مختل میکنی. این فعل رو ای بسا، من میترسم الان بگم حرام چون مجتهد نیستم در فقه، ای بسا این رو فقیه فتوایی به چی بده؟ حرمت بده. ولی تو یه آدم بدبخت بیچاره‌ای هستی که میگی آقا من به فکر خودم نباشم، این دولت، دولت نیاوران و زعفرانی تهران، این دولت به فکر من نیست، این همون 45,500 رو تا یوم المعاد به من به عنوان یارانه میخواد پرداخت بکنه اگه بده. حالا میخواد طرف بره یه 100 دلار خودش رو زخمی کنه، 1,500,000 مثلا بده چی؟ 100 دلاری بخری بذاره تو خونش. خب آقا بکن این کارو. حالا مثلا اب نداره، برای شما اب نداره. این چی میگه؟ یعنی یا حالا اونجا اخلاقیش کن، بگو البته خب حالا بالاخره این 100 دلار شما ممکنه که در حد یه دونه یه تومانی یا یه 5 ریالی در قیمت دلار اثرگذار بشه، یه موجی ایجاد کنه، حالا اگه میتونی از اینم بگذری بگذر، بابا ول کن دیگه جامعه مثلا. ولی اینکه از اول شما همشو اخلاقی کردی رفت، این اون طرف میگه آقا بفرما منم مرجعم آقای فلانیه، و یعنی شما واقعا گاهی از اوقات میبینی که اعلم رو تو دل این، من میگم همیشه به رفقا که این تفصیلات آقایون رو نگاه بکنید دستتون میاد که چی اعلم چی افقر. بعضی ها همه مسائل رو یه مدلی تو مشاوره هم همینه، قدرت یه مشاور در تفریقشه. یعنی طرف 5 نفر بهش مراجعه میکنن، میگه من مثلا با یه همچین دختری ازدواج بکنم یا نکنم؟ ویژگیاش ایناست. به این میگه تو این کارو بکن، حتما بکن. به اون یکی میگه که بهتره نکنی. به اون یکی میگه فرق نمیکنه، حالا بگرد شاید مورد بهتر پیدا کردی. یعنی مورد به مورد واقعا چی؟ آقا من طلبم زبان یاد بگیرم یا نگیرم؟ یکی از کتابای خوب تو مشاوره طلبگی به نظر من کتاب صراط اندیشه و عمل استاد علی دوست. تفریقش زیاد، یعنی به هر سوالی جواب تفریقی میده، جواب تفصیلی میده. زبان کار بکنیم یا نه؟ و با چه غرضی؟ بعد مثلا یکی میگه خب من میخوام فلسفه کار بکنم، خب شما برو مثلا فرض کن آلمانی کار کن. فکر کنم اینا که فلسفه کار میکنن اما آلمانی یا فرانسه خیلی نقش داره توش. آلمانی. اگه مثلا میخوای این کارو بکنی فرانسه کار کن، اگه میخوای مثلا این کارو بکنی عربی کار کن. مثلا یکی میگه من میخوام مغنی و سیوتی و اینا قوی شه، یا خب لغت فصحا برو شما مکالمه کی کار کنی؟ هینه یاد گرفتن سیوتی مغنی یا نه بذار تموم شد کنار لمعه، هم یه توسعی پیدا میشه در وقتت، هم باعث میشه اینی که لمعه میخونی ادبیات عربت هم چی میشه؟ مرور میشه. خب این جواب تفصیل برای شما هم اصلا اشکال داره بری کار کنی. برای کی؟ برای طلبه ای که میگه من همینجوری که روزی 3 ساعت مثلا درس اصلی دارم تو حوزه میگذرونم به انجام درست همین اینا نمیرسم. یا فعلا شما زبان کار کردن برات میشه فعل چی؟ مستحب، از واجب میمونی. پس ما به عدد انفس باستی برای این کار کردن زبان برای طلبه جواب داشته باشیم. این کار کتاب سلسبیل یه چیزه، صاحب سلسبیل یعنی صراط اندیشه و عمل. آره قدیم صراط بود، یه کتاب نازک بود، الان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه چاپ کرده. پیشنهاد میکنم رفقای ما حتما این کتابو ببینن، تو مشاوره های طلبگی روش تحصیل خیلی به دردتون میخوره. و من اونی که تو استاد علی دوست دیدم اون قوه تفریقشه، یعنی چیزایی که بسیطه. آقا خودتون دستون میاد به بعضی مراجعه میکنه، آقا ما زبان کار کنیم، ما اصلا آقا اصلا خب این معلوم اصلا مشاور نیست. یا میگه زبان کار، اصلا آقا کسی زبان کار نکنه اصلا نمیپرسه انگلیسی یا عربی، حالا حداقل اینش هم یه تفریقی بده بابا. میدونی چی میگه؟ قوه تفریق چیز مهمیه. هر چی رو طرف میپرسه ما باید بتونیم بگیم با چه غرضی، به چه نیتی، کجا میخوای برسی. در واقع بله عرضم به حضور شما که لذاست که شما این طب سنتی ها آقا سرم درد میکنه، شما افسندنی تین رو نمیدونم با دونج بوری و فلان بگی در هم مخلوط کن بیشی سوار قدره کن، میری پیش متخصص یا و الان برای سردرد 17 عامل کشف شده، من تا ویزیت نکنم نفهمم شما سردرد ریشش چیه نمیتونم به شما جواب بدم. لذا این طب سنتی ها خیلیش آره به معطلیه، آره هر چیزی میگی در جا فوری میگه اینو بگیر بخور اونو بمال اینو بگیر نوار و هواه، خیلی اعتماد نکن. ما همیشه میگیم اگه وقت گرفتاری داشتید خواستید پیش این سنتی رو برید، اول برید با این متخصصا ریشه رو دقیق پیدا بکنید، بعد برید به اون آقاهه بگید من رفتم تشخیص با MRI و CT اسکن و نمیدونم اندوسکوپی و نمیدونم اینا این بوده، برای این چیزی داری یا نه تاج داری؟ بله همینطوری بگی سرم درد میکنه. آره خب المبالغتو مبالغه منحصر در سه نوعه، هیه ایدع المتکلم و لوصفن بلوغه فی القوت او الضعف حدا مستبعدا او مستحیلا و تنحصر فی ثلاثه انواع. متکلم میاد ادعا میکنه برای یه وصفی که بلوغش در قوت یا ضعف میرسه به یک حد مستبعد دور از ذهن یا مستحیل محال. طبعا در سه نوع منحصره، تبلیغ، اقراق، قلوف. چرا سه نوع؟ چون خودش میاد میگه تبلیغ اونیه که اون بلوغ به قوه و ضعف، اون ادعا برای اون وصف از حیث قوه و ضعف ممکنه عقلی و عادی باشه. اینم عادی نگن دوستان، نگن عادی شده، چون عادی در رو تشدید بدی منصوب به عاده میشه چی؟ عادی، تشدید که نداره که. یا ممکنه عقلی و عادیه، یا ممکنه عقلا ولی عادتا مستحیله. اغراق اینه، خب نیا کنید دیگه آخرش نگاه کنید روشنه، میگه ممکنن عقلا لا عادتا، یا اینکه عقلا و عادتا چیه؟ مستحیله که میشه غلوف. الان ممکنه یه فرض دیگه به ذهن بیاد که بگیم کتاب نگفته، اون فرض چیه؟ اون که عقلا مستحیل باشه عادتا ممکن باشه، خب این اصلا امکان نداره. یه چیزی عقلا مستحیل باشه ولی عادتا ممکنه اتفاق بیفته، نمیشه که. لذا این که میگه تنحصر یه حصر، حصر چیه؟ عقلیه. یعنی بالاخره یه چیزی یا هم اینا ها دیگه رو تخته میکشن که این انحصارش رو شده. ببین یه چیزی یا عقلا ممکن، عادتا هم چی؟ ممکن. یه وقت عقلا ممکن، عادتا غیر ممکن. یه وقت عقلا غیر ممکن، عادتا ممکن. یه وقت عقلا غیر ممکن، عادتا هم غیر ممکن. کدومش محاله؟ سومی محاله. این نمیشه عقلا باشه، حالا عادتا داره اتفاق میفته، نمیشه اگر هر جا ممکن باشه اسمشو گذاشته چی آقا؟ تعلیم. اگر عقلا ممکن باشه عادتا ممکن نباشه اسمشو گذاشته چی؟ اقراق. اگر هیچ کدوم ممکن نباشه اسمشو گذاشته چی؟ قلوب. خب
اینا دوستان مستحضرن دیگه، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، که قرآن می‌فرماید اون غلو با این غلو اصطلاحی متفاوت، این غلو اصطلاحی علم بدیه.
لذاست که تو پاورقی اگر الان نگاه بکنید یه پاورقی مفصل آورده در قرآن دو آیه آورده برای غلو. کسی نباید بگه که عجیب، قرآن در 77 مائده فرموده لا تغلو فی دینکم غیر الحق و خود قرآن مطالب غلو درشت. این آدم باید بالاخره هی ذهنش آخوندی شده که دقیق بشه. مردم عوام متأسفانه گول این چیزا رو میخورن. مثلا طرف میگه من رفتم در کتب بلاغت و حوزه آیاتی پیدا کردم، خود آخوندا معتقدن در قرآن یه آیاتی داریم غلو ده. خب مردم بیچاره عجب اینا گفتن غلو نکنید، خودشون گفتن غلو نکنید، چه غلو میکنن. خب چی هست اینا؟ تبلیغ. ان کان ذلک الادعاء للوسط من القوه او الضعف ممکنا عقلا و عادتا، عقلا و عادتا ممکن. ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها. آیه ظلمات، آیه 35، آیه نور، آیه 35 نور معروف به آیه نور، الله نور السماوات. آیه 40 معروف به آیه ظلمات. جریان چیه؟ خوب دقت کنید نکته داره. حال هوای کفار خیلی خراب رو داره بس میکنه. سران کفر، سران کفر در چه حالتی به سر میبرن؟ زیادی گوش بدین، اصلا این آیه جواب شبهاتیست. میفرماید که حال این سران کفر این است که گویا فی بحر لجی، در یک دریای عمیق، در عمق دریا. دوستان فیزیک خوندن، مهندسن، میدونن بحث شکست نور رو خوندم. خلاصه نور مثلا با زاویه که به آب میخوره ولو عمودی هم که وارد چه 90 درجه چی میشکنه، بعد لایه های پایین تر که چگالیش بیشتره دوباره چی بازم میشکنه. یعنی قعر قعر دریا که میری، اگه آفتاب تو آسمون باشه ها، اون قعر دریا اگه دریا خیلی عمیق باشه اصلا ممکنه دیگه نور اصلا دیگه نرسه، انقدر میشکنه. حالا شما همینطوری قعر دریا رو در نظر بگیرید که نور نداره. قرآن می‌فرماید فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج، تازه دریا بشه دریای مواج. دریای مواج چیکار میکنه؟ این شکست نور رو بیشتر میکنه. چرا؟ چون اصلا این نور تا بخواد بیاد برسه بشکنه، خود موج زده اونو چیکار کرده؟ شیکونده، نمیذاره برسه. از این خرابتر خورشید تو آسمون نیست که مواج باشه، من فوقهی سحاب، هوام کاملا چیه؟ ابر سیاه پوشانیده. این دیگه یعنی به طور معمول رو سطح دریام که باشی خیلی نوری نداری، چه برسه در ته اون دریا. حالا اینه شما خوب در نظر بگیر، و علت این که همه این فضا سازی ها رو کردن اینه که نکته آیه رو بتونم حل کنم. ظلماتون بعضها فوق بعض، ظلماتیست بر روی ظلماتی، یعنی اصلا نور نمیرسه به این سران کفر و نفاق. حاصل اذا اخرج یده، وقتی دست خود رو خارج میکنه از آستین، یا دست خود رو خارج میکنه یعنی دستش رو از اونجایی که هست میاره جلو چشش که ببینه، لم یکد یراها. اینو ترجمه کنید حالا، بعیده ببینه، کاده از شعف آلیست مقاربه. وقتی میگن کاده زیدان، زیاده گوش کنید، وقتی میگن کاده زیدان یک تو یا ان یک تو، حالا قالبانا ان میگن کاده زیدان یک تو بو، این یعنی چه؟ زید نزدیک بود که بنویسه، نوشت یا ننوشت؟ پس کاد وقتی میاد مدخول محقق نشد، نزدیک بود بنویسه یعنی ننوشت. ما کاد از ایدون ما کاد از ایدون یک تو بود، این یعنی چه؟ این نفی الان به کی میخوره؟
کاده اسراری داره. حالا ما گاهی از اوقات میگیم ادبیات عربی که تو حوزه میخونن به نظر ما کمه، بعضیا شورش میکنن. آقا کاده اسراری داره. مثلا بعضی کتب عربی رو ببینید، بعضیش عنوان زدن اسرار کاده. من تعجب میکنم چطور نیست تو حوزه.
تو کتابای درسی متداول ما هیچ کدوم اسرار کاده نیومد.
لذا یه مقاله که تعلیمی تارشتاد وجود داره به نام نفی کاده. اینو حتما امروز وقت بذارید بخونید. یعنی 4 صفحه مفصلش بوده، خلاصش تو 2 صفحه فکر میکنم اونی که تو تعلیمی تارشتاد خلاصه است. 4 قول در این که اگه نفی سر کاده اومد چه اتفاق میفته. این 4 قول رو ما با ابراهیم حاجب و منابع دیگه مثل دستوری و اینها آوردیم اونجا. بعضی ها میگن اگه نفی با کاده اومد، نفی به خود کاده میکنه، یعنی نفی که نزدیک نیست. بعضی ها میگن نفی میخوره به مدخول کاده، اونی که کاده روش داخل شده، یعنی نزدیک بود نمیدیسن ولی چی؟
نوشت.
این یعنی فعل محقق، مدخول محقق شده، نوشته.
نزدیک بود ننویسه یعنی چی؟ یعنی نوشت دیگه. نزدیک بود ننویسه ولی خوب نوشت.
بعضی ها میگن این نفی بستگی داره. اگه سر مضارع بیا مثل لم یا کرد، کجا الان لم یا کرده بوده دیگه، سر مضارع، این خدمت شما از بکنم مال خود کاده است یا یکاده که مضارع. اگه سر ماضی بیاد مثل هفت دو، یک نفره ما کاری یفعلو، میگن این مال مدخولشه. یه قول دیگه هم هست که میگه باید با قرینه نگاه کنی. گاه ممکنه که نفی به کاده بخوره، گاه ممکنه به مدخول بخوره. قرائن در این بازه با سؤال اگر نفی به کاده خور مدخول چیه حکمش؟ ما کاده زیدون یک تو بود یعنی چی؟ اصلا نزدیک نبود بنویسه. یعنی اگر این کاده نبود اینطوری بود زیدون ما کتب و فرض کن میگفتیم زید ننوشت. الان که میگیم ما کاده یک تو بود یعنی نزدیک هم نبود که بنویسه. نزدیک هم نبود که بنویسه یعنی خیلی دور بود از نوشتن. اصلا نه تنها ننوشت که نزدیک هم نبود که بنویسه، یعنی اینقدر دور بود. بذار تو کتب علمی زیاد اومده، مثلا میگه که کما یک بله کما یکا دولا یخفا. حالا حتی این کما یکا دولا یخفا اینا همه این بحث ها اومده وقتیه که نه مستقیما سر چی؟ کاده بیادا. ولی تو کتب علمی داریم مثلا کما یکا دولا یخفا میگه نزدیکه که مخفی نمونه، ولی مفهومش نیشه مخفی نیشه مخفی نمونه آمین. وقتی میگه نزدیک بود بنویسه یعنی ننویسه. وقتی میگه نزدیک بود ننویسه برعکسش میشه یعنی نوشت. رضا میگه مطلب دقیقه، اگه بهش دقت کنی این برات مخفی میمونه، به طور طبیعی مخفی میمونه. خب الان اینجا میبینید سر خود لا یخفا در اومده، ولی یه جاهایی هم داریم مثلا میگن کما لا یکاد و یخفا، گاهی اینجوری هم میگن. اینو وقت نمیشه میشه دیگه، باید ببینید اینجا معنا تو تعیین کنی. 4 تا قوله اونجا تو اون مقاله این قول اختیار شده که در هر حال اگر نفی سر کاده من، نفی خود چیه؟ کاده. چرا؟ چون نفی میتونه سر چی؟ مدخول بیاد، نیومده. نفی اصل بر اینه دیگه، نفی سر هر چی اومده ماله همونه. اینجا آقایون با توجه به این صحبت ها شما چه قول یکو بگیری؟ یعنی بگی نفی به خود یکت میخوره. چه قول سه رو بگیری؟ یعنی بگی حالا که سر مضارع اومده به خود چی؟ کاده میخوره. چه قول 4 رو بگیری؟ که بگی به قرینه نگاه میکنیم ها، در هر حال لم یکت یراها ظاهرا یه معنا داره. اونم اینه که این وقتی تو این تاریکی
دست خود رو خارج میکنه، نه تنها نمیبینه، نزدیک هم نیست که ببینه. این شدت ندیدن رو میرسونه، شدت تاریک. این ظاهرا اینه، مگه اینکه کسی قائل به قول دو بشه که خیلی قول عجیب غریبی هم هست. مطلقا گفتن چی؟ این میخوره به مدخولش، یعنی نفسم کاده اومده، ولی مطلقا میزنن به مدخولش. اونا چی معنا میکنن آیه رو؟ اونا میگن یکاد و لم یره، نزدیکه که نبینه. یعنی چی؟ یعنی میبینه، ولی خب نزدیکه که دیگه نبینه، یعنی دیدنی که خیلی سخت اتفاق میفته، ولی میبینه، ولی میبینه. اینجا عجیبه که حالا شرح آقای عرفان همینجوری معنا کرده، یعنی مدل شماره دو. حالا من نمیدونم تو این مورد ایشون قائل به قول دو بوده یا چهار، ولی بخواد این حرفو بزنه یا باید قائل قول دو باشه یا چهار. اگه قائل به قول چهار باشه، با چه قرینه‌ای میخواد این کارو بکنه؟ اینم یه مقدار عجیبه. نه، ما اینو معنا رو همین که عرض کردم میگیریم. ما تو همون مقاله اومده تو قرآن با 6 تا آیه داریم که نفی کاده داره، اونا رو حل کرده. اونجا تو آیه 71 که بقره یه شبهه‌ای ممکنه پیش بیاد، اونم تو اون مقاله پاسخش اومده. امو وقت بذارید حتما اونو بخونید، حداقل دیگه بهانه یه بار نفی کاده رو دوستان دیده باشن که آ داستان آن است که کافر تو این شرایط دست خود رو که در میاره، سوالتون نمیدونم حل شده یا نه، نگهش دارید من ببندم این آیه رو. وقتی دست خود رو در میاره، نه تنها نمیبینه، نزدیک هم نیست که ببینه. این مقاله عقل و دل در 20 گفتار شهید مطهری و سعی کنید بخونید. ما ادوات فهم رو دو چیز آموزیم، که عقل یکی دل. از قدیم حالا البته اسمش عقل و دل نیست، اسم دیگه ای داره، من اسمش یادم رفته. ابزار شناخت انسان دو چیزه، عقل و دل. ولی در طلبه که منطق رو خونه، این مقاله فوق‌العاده است. آدم فکر نکنه که فقط آدم با عقل میتونه جلو بده، با عقل میتونه بفهمه. اگر فضای دل یا از اون ور یه دفعه عارف مسلک بشه، عارف مسلک که میگم یعنی غیر از عارف حقیقی، عارف حقیقی که عارف حقیقی مدتی کار عقلی کرده، مدتی کار لفظی کرده، با علم اصول، با ادبیات دقیق رفته جلو، از حجاب لفظ رسیده به معنا، اما یه جوری رفته جلو که در نهایت این حجاب ها رو زده کنار و دیگه خود حقیقت برشی میشه، عیان میشه. این اگه کسی این راه رو بره درسته، اونی که این راه رو نمیره ما بهش میگیم عارف مسلک و این کار بدیه. اونم که سال اول طلبگی میاد و یه خود مباحثه میکنه و سال دوم میبینه یه خود سیوتی همچین داره سخت میشه، فشار کار داره میره بالا، میزنه زیر میز. آقا اینا واقعا مرحوم آقای قاضی میگفتن که من به این دروس و حوزه هیچ عنایتی ندارم. بله کی؟ بعد یه استادی داشتیم آقا میگو کل این حرفایی که تو حوزه میخونن به اندازه نیم کیلو سبز خوردن، کل این کتابا نمیارزه. اینا میزنه زیر میز. آقا اینا حجابه و بله آقا حجابه، ولی بالاخره از این حجاب باید چی؟ باید بگذری و این حجاب رو هم بایستی داشته باشی، یعنی بایستی با این حجاب حرکت بکنی تا روزی که اینا بری کنار. عقل و دل، ولی باید بدونیم عقل و دل با هم، اگه فضای دل ظلمانی شد در اثر گناه، معصیت، کفر به الله، دستگاه شناخت انسان مختل میشه. وقتی مختل شد در ظلمات محض، یعنی به قول شهید مطهری اونجا خیلی فرمایشات نورانی داره، خدا روحش رو شاد کنه، میگه عقل اگه قرار بشه درست بیاندیشه، دل باید قبلن چراغ رو روشن کرده باشه. داستان اون مولوی رو میاد، خیلی شیرینه، میگه فیلو کردن توی اتاقی برای آدمای فیل ندیده، اون موقع نمی طرف نمیدید، بعد میرن هند فیل میدید، فیلو کردن توی اتاق چراغا رو خاموش کردن، این چند تا آدم فیل ندیده رو فرستادن تو اتاق، گفتن برید 30 ثانیه وقت دارید یا 20 ثانیه دست بزنید بیاید بیرون بگید فیل چی بود. یکی رفت دست به پاهای زد، اومد گفت فیل یه چیزی مثل ستون میمونه. یکی دیگه دست داده بود به گوشش، بود اومد بیرون گفت این یه چیزی مثل باد بزنه. یکی دست داد به خورتومش، میگفت نه بابا این حرفا چیه، اصلا این فیلی که ما دیدیم مثل ناودون بود، چیزی شبیه ناودون. یکی دست داد به آجش، یکی به دومش، میبینی هیچ وقت نمیتونه بفهمه فیل چیه. بعد چراغ روشن کرد، اون شعر مولوی هم همین رو میخواد بگه، چرا قروشنگ دادن آقا فیل اینه؟ نه ناودونه، نه ستونه، نه باد بزنه، یه چیزی اینه، این فیله. این غربیا بسیاری از اوقات این فلاسفهشون که میشینن فکر میکنن اذا اخذ یده لم یکد یراهاست، لذا به انکار خود هم میرسه. بعد مدتها فکر میکنه میگه من فکر میکنم پس هستم. یعنی انکار خود کردن هم دیگه چیز بعیدی نیست در اون فضای ظلمانی غرب. ببینید چی شد وقتی فضا روشن شد، فضا اشراقی شد. شیخ اشراق هم حرفش همینه دیگه، میگه باید با اشراق جلو بره، عقل باید با اشراق جلو بره و روشن باشه فضا. تو خدا رو که بزرگترین عظمت هستی انکار کردی، بعد تو فیلسوف کافر نشستی با ادبات منطق و فلسفه غرب میخوای حقایق عالم رو برای بقیه هم چی روشن کنی؟ مهمترین مسلمات رو مطمئن باش انکار خواهد کرد. لذا همین حرفایی میشه که فروید زد و مارکس زد و آدمای دیگه شون اومدن زدن، اینا همه فکر کردن در فضای مطلقاً ظلمانی است. لذا عرض کردم این آیه بسیار شاخص و ویژه است. خدا من انشاءالله دلهای ما رو نورانی کنه و عقل ما رو هم در پرتو نورانیت دل حرکت بده به برکت صلوات.